بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سخن در تفسیر سوره صف آیه دوم و سوم هستیم. سؤال من این است: رمز موفقیت پیغمبر اکرم چه بود؟ چگونه یک تنه توانست مرکز شرک را مرکز توحید کند، جمعیت عقب افتاده را جمعیت پیشرو قرار دهد؟ در این باره کتاب ها نوشته ام، رساله ها نوشته ام، رمز موفقیت پیغمبر اکرم چه بوده؟ البته اون کتاب ها در جای خودش مفیده، ولی اون چی که من از آیه استفاده می کنم و از کلام امیر مؤمنان، یکی از علل موفقیت پیغمبر اکرم این بود اون چی که به مردم می گفت خودش عمل می کرد. عمل پیغمبر اکرم به دستورات خودش چشمگیر و مردم را به سوی پیغمبر جلب می کرد. مثلا من این آیه را می خونم، آیه را توجه بفرمایید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. در سوره مبارکه حجرات: انما الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مؤمن صادق کیست؟ به خدا ایمان بیاورد، به آخرت ایمان بیاورد، علاوه بر این با جان مادش در راه خدا جهاد کند. اینها هم الصادقون. پیغمبر اکرم میگد که مؤمن صادق همینه، با جان مادش در راه خدا جهاد کند. خودش چطور؟ امیر مؤمنان در بارگ پیغمبر این جمله دارد، میفرماید: کنا از احمر البعث اتقینا برسول الله فلم یکن احد مننا اقرب الى العدو منه. مولا میفرماید هر موقع کار مشکل میشد در جنگ، به قول ماها کار به استخوان میرسید، لشکر دشمن به ما فشار میآورد، ما به پیغمبر پناه میبردیم. اتقینا به رسول الله. رسول الله برای ما سپر بود، در حقیقت از ما دفاع میکرد. بعد میفرماید در میدان جنگ کسی به دشمن از پیغمبر نزدیکتر نبود، ولی زا مرد موفق میشه. اگر در سوره حجرات میفرماید و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون، خودش پیشگامه، پیشگام شاگردش نقل میکند. کنا از احمر البعث، و آتش جنگ شعله ور میشد، اتقینا به رسول الله، پناه به رسول خدا میبردیم، او برای ما سپر بود. فلم یکن احد مننا اقرب الى العدو منهم. بعدن موفق میشه. آقا امیر مؤمنان در نامه‌ای به معاویه می نویسد، اینها در تاریخ خیلی دقیقه، در تاریخ دقیقه، می فرماید که رسول خدا حاصل نامه اینه، چون من دهان روزه هستم و حاصل نامه، می فرماید معاویه خیال نکن که پیغمبر اکرم مردم را به جهاد دعوت میکرد، میگفت مردم برن جهاد کنن، در حالی که عزیزان خودش را جلوتر میفرستاد. در جنگ بدر شخصیتی به نام عبیدت ابن حارث کشته شد از خاندان پیغمبر. در جنگ احد حمزه سید الشهدا کشته شد. در جنگ مؤته جعفر ابن ابی طالب کشته شد. معاویه خیال نکن برای اینکه پیغمبر اکرم دیگران را برای جنگ بفرستاد، نه، اول جگرگوشه های خودش را. از اینجا می فهمیم این آیهی که در قرآن دوبار آمده، ظاهرن این آیه در قرآن دوباره، لقد کان لکم، پشترش بخونید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتن حسنه، پیغمبر الگوی شماست، اسوه یعنی الگو، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتن حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. بنابراین رمز موفقیت پیغمبر اکرم اگر عللی دارد، یکی از عللش اینه. اما برعکس، اگر آمدیم یک نفر در منصه منبر رهبر یک جمعیت، عالم یک محل، خدای نکرده اگر بگد اما برخلاف عمل کند، امام می‌فرماید کمر مرا می‌شکند. می‌فرماید دو نفر کمر مرا شکسته، یک جاهلی که نادانی که مقدس باشی، جاهل است اما مقدس، دوم عالمی است که به اصطلاح متحبتک پرده ها را پاره میکنه. میفرماید قال علی قسم ظهری اسنان، جاهل متنسک و عالم متحبتک، هر دو. اما اولی مردم را گمراه میکنه، معلومه آدم جاهل درس نخونده بخواهد مقدسی کند، گاهی از اوقات افراد میکنه، تفرید میکنه، بدعت میگذارد. جاهل متنسک یعنی یک جاهل درس نخونده اما مقدس بشود، مثل همان مردی میموند که میخواست وضو بگیرد، یه چشمش را بسته بود با قیر. چرا؟ گفت دیدم دوتا چشم اسرافه، یکی را بستم که اسراف نباشه. چند سالم به همان ده روزه گرفته، وضو گرفته. جاهلان متنسک، آدم نادان بی سواد اما میخواد مقدس باشه، این بسیار مردم را به گمراهی میکشد. اما دومی که محل بحث ما هست، عالمان متحکک، عالم است، واعظ است، اما پرده را دریده، اون که به مردم میگد عملا خلافشه. میفرماید این آدم چه میکند؟ این آدم والعالم یغرهم بتحککه، این عالمی که عمل نمیکند مردم را فریب میدهد. معلوم میشود که نه، نمازم اگر سستی کنیم اشکالی نداره، ربا هم بخوریم اشکالی نداره، عالمی که عمل به قول خودش نکند دیگران را فریب میدهد. خدا رحمت کند، حضرت امام گاهی گروهی را موعظه میکرد که من نام اون گروه را نمیبرم، گفت از اونها نباشیم که مردم در باره ما چیز دیگر خیال کنند. چطور؟ گفت گاهی از اوقات عملهایی را از بعضی از روحانی نما میبینن، بعد به شک میگفتن، میگن نکند پشت قرآن یه چیزی دیگری هم هست که اگر انسان مثلا گناه هم بکند، شراب هم بخورد، قمار هم بزند، مهم نیست، از اونها نباشیم. قسم وحده اسلام، جاهدون متنسک، نادان مقدس نما، آخر و آدمون متحکک، اولی مردم را به اصطلاح به گمراهی میکشد، دومی مردم را فریب میدهد، خیال میکنند دوزخ و بهشتی خیلی مهم نیست. از حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام یه حدیثی هست، اون حدیث را من اگر بخوانم عرض کنم مفیده، خیلی حدیث زیباست. خب پیغمبر است، اون هم پیغمبر اولوالعزم است. این حدیث را از ایشون میخونیم ببینیم چی میفرماید. اشق الناس، مدرکش هم بهار الانواره، جلد دو، اشق الناس من هو معروف عند الناس بعلمه مجهول بعمله. اشق الناس من هو معروف عند الناس بعلمه، میگن آقا پره فقه، اصول، فلسفه، کلام، در میان مردم معروف به علمه، اما مجهول به عمله، ولی نمیدونن که این به گفته خودش عمل نمیکنه. این بدبختی. چرا بدبختی؟ چون دیگران به حرف این گوش میکنن، عمل میکنن، به بهش میروند، اما خود این آدم به دوزخ میره. اشق الناس، بدبخت. بدبختی همینه که انسان مایه هدایت دیگران باشد، دیگران را بکشد به بهش، اما خودش برود به دوزخ. اشق الناس، بدبخترین مردم کسی است که معروف به علمه مجهول به عمله. البته حضرت مسیح ایدن مانند پیغمبر ما پیغمبره، کلامش کلام وحی محترمه، البته پیغمبر ما افضل انبیاست و خاتم انبیاست، بر همه انبیا صلواتی خواهد بفرمایید. حالا برگردیم ببینیم اثر عمل چیست. گاه یک عمل کوچک فردی را مسلمان میکنه، یک عمل کوچک. این داستانی که الان نقل میکنم آقایان مدرکش را بنویسند، اصول کافی جلد دو صفحه 670 کتاب اشرت، مدرکش را میگم. امیر مؤمنان در سفر از راه کوفه را در پیش گرفته، یه مرد ذمی هم نصرانی بوده اما ذمی، اون هم همراه علی راه میرفت. از حضرت سؤال کرد کجا میری یا اخل عرب؟ گفت به کوفه میرم. گفت من هم مقداری با شما هستم. با هم رفتن، سر دوراهی رسید که علی باید برود کوفه، این هم برود به طرف عشیره خودش. حضرت راه خودش را قطع کرد، با این همراه شد. مقداری با این مرد آمد که زبد کوفه است. گفت یا اخل عرب، تو به من گفتی که کوفه میرم، اینجا که کوفه نمیره. جمله ای را نقل کرد، گفت من از رهبرم، این تعبیر عربی را میخونم شما ببینید. فرمود هازا من تمام حسن صحبه، این یکی از نشانه های خوشرفتاری با کسی است که با او مصاحبی. انگشج الرجل صاحبه هنیئتا اذا فارقه، اگر با یک نفر همراه شدی، هم سفر شدی، سر دراهی رها نکن، چند قدم با او برو. من حسن صحبه، و پیغمبرم به من چنین گفته. علی میگه علی را نمیشناسه، اونم مسیحیه و در کوفه هم مسیحی بود. گفت پیغمبر ما چنین گفته من حسن صحبه، اگر با یک نفر محشور شدیم راه رفتیم، یکی از حقوقی که برگردن شما دارد اینه سر به راهی که رسیدی چند قدم با او برو. گفت اینه پیغمبر شما گفته؟ گفت بله. گفت عجب کلمه خوبی. راه خودش را ور کرد، آمد همراه علی به کوفه. دید نه بابا، علی ابن ابی طالب اخذ عرب نیست، این امیر مؤمنانه. خیلی این عمل او را گرفت. عجب، این مرد با این عظمت خودش را به عنوان امیر معرفی نکرد. یک چنین اخلاقی هم در اسلام هست؟ گفت من چه بگم وارد این دین بشوم که دارای چنین اخلاقه. یک عمل کوچک، من 5 دقیقه 10 دقیقه کمتر و بیشتر راه رفته، خودشم آدم متواضع، یک فردی را از دوران ظلمت به دوران نور هدایت میکند، خانواده هم مسلمان میشه. بنابراین آقایانی که در هر کسوتی باشیم و در هر کجا باشیم، عمل را بر گفتار مقدم کنیم. البته گفتارم مؤثره، بالاخص مبادا گفتاری بگیم که ضد رفتار ما باشه. از این دعای فارغ شدیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وارد میشویم آیه 4، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. معلوم شد که اون همه حرفها مقدمه اینه. این که میگه نگید مگر این که عمل کنید، مقدمه جهاده. اولا لغت آیه را معنا کنم. صف به چی میگن؟ به چیزهایی میگن که مشابه باشد، کنار هم باشه، هم جنس باشن، هم نوع باشن، کنار هم. سنگها را کنار هم بچینی میگن صف، آهنها را کنار آهن، انسانها کنار انسان میگن صف. اما اگر آهن را کنار چوب بگذاری، اون صف نیست. در صف باید اشیا متجانس و به اصطلاح هم نوع باشن. قرآن میفرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً، کنار هم باشن، داغون نباشن، یکی اون گوشه یکی این گوشه. گاهی ما درس میگیم، خب بعضی ها که میگن پای درس ما پیره مردن، میخوان تکیه کنن بر ستون، و ما هم دلمان میخواد که اینها کنار هم باشد. یه مثال میزنیم، میگیم میشود گلستان با 4 گلی که یکی اون گوشه یکی این گوشه؟ گلستان در صورتی مرکب میشود که همه گلها کنار هم باشه. این پیره مردها را عرض کردم، کسانی که کم حالن میکشیم میارم جلو. قرآن میفرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، کنار هم باشن، نه صف بالاتر، که انهم بنیان مرصوص، مانند یک ساختمان به هم پیوسته. رسه پیوستنه، فاصله بینهما نباشه. بهم میگه رس المرصوص، ساختمانی که گچ، آهک، آجر همه به هم پیوستند، که انه لشکر اسلام بشود یک کاخ عظیمی در مقابل دشمن، به هم پیوسته، هم روحن و هم جسمن. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. اولا في سبيله میگه باید برای خدا باشه، و الا اگر جهاد برای غنیمت باشد، این نه، سبیله نیست. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. حتی اون آیه‌ای که اول خوندم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. مجاهد برای خدا، نه برای ثروت، نه برای غنیمت، نه برای نام. این مجاهد در راه خدا ارزش داره. خب بعد می‌فرماید بنیان مرصوص، بدنها کنار هم باشد یا اندیشه ها هم کنار هم، بدنها کنار هم باشه به درد نمیخوره. باید فکرن و جسمن در کنار هم باشن تا بتونن قلعه را فتح کنن، و الا اگر جسمن در کنار همن همان کلام امیر مؤمنان میشه. دیروز چه فرمون؟ گفت المجتمعتو ابدانهم المختلفتو احواهم. اون به درد نمیخوره. هم باید بدن و هم جسم و هم روح و روان در کنار هم. خب حالا من یه سؤالی را مطرح میکنم، شما امشب در باره این سؤال مطالعه کنید. سؤال مهمه در باره این آیه. کدام سؤال؟ اون این است که میگن آقا چه فرق میکند فیلسوف با پیامبر؟ فلاسفه هم تزی دارن، برنامه دارن. افلاطون هم برنامه داشت، عرض کنم مدینه فاضله را نوشت، اما افلاطون نوشت و پخش کرد دیگه، لشکر کشی نکرد. همچنین ارسطو برای خودش برنامه اصطلاحی داشت، تدریس کرد و رفت. اما چرا انبیا و بالاخص نبی اکرم علاوه بر اینی که برنامه داره میخواد برنامه را عملا هم پیاده کنه؟ چه کار داره عملا پیاده کنه؟ به مردم بگو، مردم خواستن ایمان بیارن، خواستن نه دیگه، لشکر کشی کردن، موانع را برداشتن، مبلغ فرستادن، در دنیا پخش کردن. یعنی چی؟ من فرق بین انبیا و بین فلاسفه. فلاسفه سخنان خودشون را می نویسند و پخش میکنند. صدر المتعلهین فلسفه نوشته، پخش کرده و رفته. شیخ الرئیس کتابی دارد، فارابی چیزی دارد. اینها هرگز لشکرکشی ندارند، اما انبیا و بالاخص پیغمبر اکرم جهاد درست میکند، سرباز تهیه میکند و میخواهد تزش را در جهان پیاده کند و بالاخره حکومتی را هم برپا کنه. چرا انبیا راهشون اینه، مصلحان دیگر راهشون چیز دیگر؟ البته هر دو مصلحان، اما این مصلح طریقش با اونها فرق داره. این اشکار را مستشرقها برپا کردن. مستشرق یعنی خاورشناسان. خاورشناسان کسانی هستند که آمده ان اسلام را مطالعه کرده ان، نه به عنوانی که مسلمان بشن، بلکه برای این که یک دیدبانی برای دیگران باشند. مسلمان ها را اسلام را مطالعه کنند، یه مقداری در عقاید اینها ضعفی ایجاد کنند. بعد ارتش دوم بیاید، ارتش دوم یا اقتصادی یا سیاسیه. مستشرق برای خدا نیست. غالبا 99% برای اینکه همه را با ندیدیم، یک نوع ضعفی در اسلام مسلمین پیدا کنند و پخش کنند تا نوبت استثمار تسخیر برسه، اونا پخش کردن. و غالبا میگن اسلام به وسیله جنگ با شمشیر پیشرفت کرده، آینی که با شمشیر پیشرفت کند ارزش نداره. ولی در این حالی که اینه میگن، این آیه را هم میشنون ها، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اینه میشنون. ولی به الوس این اشکار را دارند و تثبیت میکنند. حتی برخی از مسلمان ها هم تحت تأثیر واقع می شوند گاهی میخوان جهاد را انکار کنن، جهاد قابل انکار نیست. اولا عزیزان اساتید، قرآن کلمه جهاد را انتخاب کرده، جهاد، ولو گاهی قتال دارد اما جهاد کوشش، این خیلی لفظ مقدسی است. فروع دین ما چند تاست؟ یکی هم جهاد در راه خداست. قتال در راه خدا جز اصول نیست، بلکه جهاد، تا معلوم بشود که آقا اگر قتلی هم هست قتل ناچاریه، و الا اگر ناچار نباشد اسلام وظیفه‌اش جهاد علمیه، جهاد فکریه، جهاد فرهنگی است. یجاهدون فی سبیل الله. آفرین بر قرآن و آفرین بر علمای ما، هنگامی که میخوان عقاید را به ما بیاموزن کلمه جهاد را، جهاد در راه خدا، نماز است و روزه است و زکات است و خمس است و جهاد در راه خدا، نه قتال در راه خدا. معلوم میشود که اساسش جهاد، اگر قتالی هست روی ناچاری. ما اگر بخواهیم بر این سوال جواب بدیم، باید ببینیم انبیا با مسلحین چه فرق میکنن. اول من تفاوت اینها را بگم، فردا جوابش را شما بیارید. آقا انبیا با مسلح فرق داره. جناب افلاطون کتاب مدینه فاضله را نوشت، اما از آسمان مأموریت نداشت که این را تبلیغ کنه، مأمور نبود، فقط نگارش بود. اما انبیاء اولوالعزم و پیغمبر اکرم مأمور آسمانه، مأمور خداست. بنابراین ما نباید یه انسان غیر مأمور را با انسان مأمور یکی کنیم. اون مأموریت نداشت، تزش را بنویسد، مدینه فاضله را بنویسد، پخش کند، مردم ایمان بیارن یا نه. اگر ایمان بیارن نگرن برای او فرق نمی کنه. اما این پیامبر مأموره، نکند مؤاخذ میشه. یا ایها النبی بخونیم، بلغ بلغ ما انزل الیک من ربک، فان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. مأموره. حتی میگد اگر این کار را نکنی در این سال دهم، اصلا در اون ده سال کاری نکردی. آیا میخواهید این مقد را با جناب ابو ریحان بیرونی مقایسه کنی؟ با افلاطون مقایسه کنی؟ با شیخ الرئیس مقایسه کنی؟ البته ما به اونها هم احترام قائلیم، کلیه مصلحان جهان محترم هست، اما انبیا حسابشون غیر اونهاست. انبیا مأموران خدا هستند، مأموریت عظیمی دارند که اگر نکنن پشت سرش مسائلی هست. آیات که پیغمبر اکرم را تهدید میکند، البته این تهدیدها مقداری رو کردش نسبت به ماست، اما خود پیغمبرم مأموره. ولذا شب روز ناچار است بجوشد، بکوشد تا پیام الهی را به مردم برساند. یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، فان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. و همچنین آیات دیگر، یا ایها النبی لم تحرم ما احب الله لک تبتغی مرضات ازواجک و الله غفور الرحیم. پیغمبر هم تحت ذوعه، تحت برنامه است، تمام حرکات و سکناتش روی حسابه. بنابراین انتظار ما از پیغمبر همان انتظار ما باشد از جناب افلاطون. هذا قیاس مع الفارق و السماء و الطارق. اینا به هم ربط ندارن، این را به اون قیاس کنیم. این مبنای مسئله است. عرض کردم در اسلام اصل جهاده. انشاءالله الی جهاد را میگیم، روشن می شود که علل جهاد یکی از الطاف الهی بود نسبت به بشر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.